ساعت 22 شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. و در مجله شبانگاهی امشب من کیوان حسینی از استدیوی رادیو فردا در پراگ به شما درود میفرستم در روز شنبه 27 فروردین ماه سال 1390 خورشیدی 16 آوریل سال 2011 میلادی. در مجله شبانگاهی امشب گزارش‌های متنوع بسیاری برایتان تدارک دیده‌ایم، از اختلاف نظرها بر سر نقش ایران در روند مذاکرات صلح خاورمیانه تا سرنوشت تیم استیلازین و اتفاقاتی که در لیگ فوتبال ایران در این روزها در حال رخ دادن است. اما قبل از همه آنها سری می‌زنیم به دنیای خبرها با الهه رواشاد.
عصر بخیر. علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران ضمن انتقاد از مواضع هاشمی رفسنجانی گفت روشن نیست که او چه اندیشه و مسیری را دنبال می‌کند. نزدیک به 2 هفته پس از پیام تسلیت آیت الله، هاشمی رفسنجانی به میرحسین موسوی به مناسبت درگذشت پدرش نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران در واکنشی تازه موضع آقای هاشمی را مسئله بسیار نگران کننده توصیف کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی در پیام خود گفته بود که خانواده میرحسین موسوی خدمات شایسته‌ای به اسلام و انقلاب و میهن اسلامی مان کردند و افتخار تقدیم چندین شهید در راه اسلام، انقلاب و میهن را در کارنامه خود دارند. پایان نقل قول. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز شنبه در نشستی با دولت جدید این کشور از لغو وضعیت اضطراری در هفته آینده خبر داد. این قانون در سال 1963 یعنی 48 سال پیش در سوریه وضع و به مرحله اجرا در آمد. آقای اسد در این نشست همچنین از مرگ 200 نفر در نارامی های یک ماه اخیر سوریه ابراز تأسف کرد. رئیس جمهوری سوریه در این دیدار خواستار گفتگوی ملی به منظور یافتن شیوهی مناسب برای اداره کشور شد. دادگاه عالی اداری مصر روز شنبه دستور انحلال حزب حاکم در دوران حکومت حسنی مبارک را صادر کرد. بر اساس رأی این دادگاه تمام دارایی‌های حزب دموکراتیک ملی از جمله املاک و سرمایه‌های ملی آن باید توقیف شده و در اختیار دولت قرار گیرد. حزب دموکراتیک ملی در 32 سال گذشته بر عرصه سیاسی مصر حاکم بوده است. انحلال این حزب خواسته معترضانی است که حدود 2 ماه پیش برای سقوط حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر دست به تظاهرات می زدند. حسنی مبارک که در حال حاضر در بیمارستان بستری است قرار است به اتهام فساد مالی محاکمه شود. پرونده 2 پسر وی و همینطور بسیاری از مقامات رسمی دوره حکومت او نیز تحت بررسی قرار دارد. آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام یک بار دیگر از نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 دفاع کرد و مصادیق این نامه را روشن خوانده است. آقای رفسنجانی همچنین با اشاره به انتقادهای حامیان دولت آنها را باندی و سیاسی نامید. در خرداد ماه سال 1388 خورشیدی و در اوج مبارزات انتخاباتی و تنها چند روز پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی در نامه سرگشادهی خطاب به آیت الله خامنه‌ای از رهبر جمهوری اسلامی خواسته بود سلامت انتخابات را تضمین کند. شورشیان لیبی میگویند نیروهای دولتی در این کشور شهر مصراته را با دست کم 100 راکت هدف قرار دادند. این عملیات تلفاتی نداشته است. این گزارش همزمان با گزارش دیدبان حقوق بشر منتشر شده است. دیدبان حقوق بشر میگوید نیروهای حکومتی لیبی با بمب‌های خوشه‌ای به شهر مصراته حمله کردند. استفاده از بمب‌های خوشه‌ای از 3 سال پیش در جهان ممنوع شده است. دیدبان حقوق بشر استفاده نیروهای نظامی لیبی از بمب‌های خوشه‌ای را محکوم کرده و آن را هولناک خوانده است. و بالاخره آن که اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در اعتراض به آنچه عدم برخورد قاطع نیروی انتظامی با فروشندگان ماهواره‌ای خواندند، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی را به مجلس شورای اسلامی فراخواندند. قرار است نمایندگان مجلس در این جلسه از فرمانده نیروی انتظامی درباره علت عدم برخورد با فروشندگان ماهواره سوال کنند. در روزهای اخیر خبرهای منتشر شده مبنی بر اینکه نیروهای انتظامی دیشهای ماهواره را از روی پشت بام‌های خانه‌ها در تهران جمع‌آوری کردند.
ممنونم. تا سنی خبرها رو از الهه روانشاد با هم شنیدیم و میریم ببینیم در مجله شبانگاهی امشب تا ساعت 10:30 چه گزارش هایی رو با هم خواهیم شنید. اختلاف نظر میان فلسطینی ها بر سر نقش ایران در مذاکرات صلح. محمود عباس میگوید ایران مانع صلح است، حماس مخالف است. گزارشی داریم در این باره. اکبر هاشمی رفسنجانی هر روز از قدرت دورتر می شود، اما حملات به او تمامی ندارد. این بار تسلیت هاشمی به میر حسین موسوی دلیل حملات تازه است. در این باره خواهیم گفت. و بهانه‌ای برای این که ببینیم میر حسین موسوی و مهدی کروبی کجا هستند. کیهان که میگوید کروبی هفته ای 2-3 بار می رود استخر. کیهان راست میگوید. سعی می کنیم پاسخ این سوال را بیابیم. به گفته شاهدان عینی ماموران به زور وارد خانه های مردم در امیرآباد تهران شدند تا دیش‌ها را جمع کنند. تلاش‌ها برای توقیف دیش‌های ماهواره موضوع یکی دیگر از گزارش‌های این برنامه است. و انحلال تیم استیلازین آن هم به بهانه یک اوت ناقابل. به این بهانه از شرایط حاکم بر لیگ فوتبال ایران برایتان خواهیم گفت. این همه تا ساعت 10:30 در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. خب پیش از هر چیز با گزارشی درباره مذاکرات صلح خاورمیانه و نقش ایران در این مذاکرات شروع کنیم. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در تازه ترین اظهارات خود ایران را مانعی دانسته در راه آشتی میان فلسطینی ها، آشتی ملی. از سوی دیگر گروه حماس این ادعای آقای عباس را رد کرده و میگوید این آمریکا و اسرائیل هستند که نمیگذارند آشتی ملی در سرزمین های فلسطینی ایجاد شود. مانیا منصور و گزارشی در این باره.
محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز جمعه گفت ایران به گروه حماس دستور داده تا از آشتی و صلح با جنبش فلسطینی فتح بپرهیزد. محمود عباس دبیرکل حزب سکولار فتح با اشاره به سازمان اسلامگرای حماس گفت اگر میانشان اختلاف وجود دارد اما تصمیم‌های آنها از ایران می‌آید، ایران به آنها می‌گوید که این را بکنید و این کار را نکنید، زیرا برای این کار پول می‌گیرند و به همین خاطر از دستورهایشان اطاعت می‌کنند. این در حالی است که حماس روز شنبه این اتهام محمود عباس را تکذیب کرد. یحیی موسی سخنگوی حماس روز شنبه گفت ایران مانعی بر سر راه آشتی ملی فلسطینیان نیست. او اضافه کرد محمود عباس باید صادق بوده و به مردم خود بگوید که دستورات اسرائیل و آمریکا مانع او هستند تا برای آشتی ملی فلسطینی ها تلاش کند. از سوی دیگر اسرائیل و ایالات متحده همواره میگویند سازمان حماس که سازمانی متشکل از اسلامگرایان سنی مذهب است از حکومت شیعه ایران پول و سلاح دریافت میکند، اما تهران میگوید که از حماس در مبارزه علیه اسرائیل تنها پشتیبانی معنوی میکند. به گزارش خبرگزاری فرانسه محمود عباس روز جمعه درباره موضوع آشتی میان دو گروه فلسطینی، تشکیل یک دولت جدید و آماده شدن برای انتخابات گفت حماس تا این لحظه از دادن پاسخ آری یا نه به این ابتکار خودداری میکند. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در این باره و با اشاره به حماس افسود حالا نوبت آنهاست تا اقدامی انجام دهند. محمود عباس در ادامه گفت خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس که در سوریه سکونت دارد از ایران پول میگیرد، پول را در جیبش نگه می‌دارد و به هر کس خواست می‌دهد و به هر کس نخواست نمی‌دهد. اما آیا ایران در تصمیم‌گیری‌های حماس از طریق کمک‌های مالی دخیل است؟ آیا اسرائیل و آمریکا مانع از رسیدن آشتی ملی میان دو تکه پاره از همه سرزمین‌های فلسطینی هستند؟ مرتضی خانساری تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با رادیو فردا میگوید مشکلات میان دو گروه فتح و حماس بسیار اساسی است.
تردیدی نیستش که اختلافاتی که میان فلسطینی ها وجود داره یک مقدار زیادیش بستگی به اون عدم تفاهمی است که میان گروه هایی که امروز در مصدر قدرت چه در به اصطلاح باختر غربی رود اردن و چه در غزه هستن، همین یعنی دار دسته آقای محمود عباس و حماس، اینها اختلافات واقعی بینشون هست. حالا این اقدامات تا چه اندازه توسط عوامل دیگه تحریک بشه اون هم یک واقعیتی است که دیدگاه طرفین یعنی دیدگاه آمریکا و اسرائیل با دیدگاه ایران در ارتباط با مقوله صلح در خاورمیانه به کلی متفاوته. مسئله اساسی این هستش که اکثریت قاطع مردم فلسطینی خواستار این هستند که به این وضعیت ناجوری که باهاش روبرو هستن به یک فرمی پایان داده بشه، و تنها راهی هم که میتونه پایان صورت بگیره این هستش که این مذاکرات با اسرائیل روی حل مرزها اینها به یک جایی کشیده بشن، و اون در صورتی به جایی کشیده میشه که این مذاکرات بتونن صورت بگیرن، و این مذاکرات نمیتونه صورت بگیره اگر یکی از طرفین اصلی آمادگی شناسایی موجودیت دولت اسرائیل رو نداشته باشه. لذا تنها کسی که در این معادله این موضع رو داره حماس، تنها کسی که ازش حمایت میشه که این موضع رو بخواد روش پافشاری بکنه ایرانه، و به همین لحاظ هم هستش که این مذاکرات به جایی کشیده شدن و این نفاق عظیم میان فلسطینی ها به وجود آمده که مالا به نفع اسرائیل تموم شده.
حماس و فتح از اوایل دهه 90 میلادی به این سو با یکدیگر روابط خصمانه ای دارند. در ژوئن 2007 میلادی حماس به طور یک جانبه بر نوار غزه مسلط شد و دولت تشکیلات خودگردان فلسطینی تنها مسئول امور کرانه باختری باقی ماند. محمود عباس پیش از این گفته بود حزب او آماده است در راه آشتی ملی فلسطینی از دریافت کمک‌های مالی از آمریکا صرف نظر کند. دولت آمریکا سالانه 470 میلیون دلار کمک مالی در اختیار تشکیلات خودگردان فلسطینی می‌گذارد، اما ارزیابی می‌شود که اعطای این کمک را در صورت آشتی فتح و حماس لغو کند. عزت رشاق از اعضای رهبری حماس ماه گذشته گفت به رغم مذاکرات حماس و فتح، اتحاد دوباره فلسطینیان دور از دسترس است.
گزارش همکارم مانیا منصور را درباره نقش ایران در اتحاد دوباره فلسطینی ها با هم شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
نزدیک به یک ماه از کنارگیری آیت الله هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان، بار دیگر حملات علیه وی اوج گرفته است. تقریبا دو هفته پس از پیام تسلیت آیت الله هاشمی رفسنجانی به میرحسین موسوی، در واکنشی تازه این بار نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران موضع آقای هاشمی را مسئله‌ای بسیار نگران کننده توصیف کرده و گفته است که روشن نیست آقای هاشمی چه اندیشه و مسیری را دنبال می‌کند. علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه پاسداران روز جمعه در کنفرانسی به گفته خبرگزاری ایسنا در پاسخ به کسانی که معتقدند هاشمی آب به آسیاب مخالفان می‌ریزد افزود که هنوز شاهدیم آقای هاشمی در پیامی که به رأس فتنه یعنی آقای موسوی داده تعابیر خدمتگزار و غیره را به کار برده. جزئیات بیشتر را در گزارشی از رویا کریمی مجد بشنویم.
نزدیک به دو هفته پس از پیام تسلیت آیت الله هاشمی رفسنجانی به میرحسین موسوی، در واکنشی تازه این بار نماینده رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد از موضع آقای هاشمی آن را مسئله بسیار نگران کننده توصیف کرده و گفته است که روشن نیست آقای هاشمی چه اندیشه و مسیری را دنبال می کند. علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران روز جمعه در کنفرانسی به گفته خبرگزاری ایسنا در پاسخ به کسانی که معتقدند هاشمی آب به آسیاب مخالفان می‌ریزد افزود که هنوز شاهدیم آقای هاشمی در پیامی که به رأس فتنه یعنی آقای موسوی دادند تعابیر خدمتگزار و غیره را به کار بردند. اشاره نماینده رهبر جمهوری اسلامی به پیام تسلیت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به مناسبت مرگ پدر میرحسین موسوی است که در تعطیلات نوروز در وبسایت او منتشر شد و واکنش خشمگینانه حامیان دولت و حکومت از جمله در رسانه‌ها و در سپاه پاسداران را به دنبال داشت. اکبر هاشمی رفسنجانی در پیام خود گفته بود که خانواده میرحسین موسوی خدمات شایسته‌ای به اسلام و انقلاب و میهن اسلامیمان کردند و افتخار تقدیم چندین شهید در راه اسلام، انقلاب و میهن را در کارنامه خود دارند. علی سعیدی نماینده علی خامنه ای در سپاه پاسداران که سهم عمده ای در سرکوب معترضان حکومت در حدوداً دو سال اخیر را داشته است، در ادامه گفته های خود در کنفرانس بصیرت افزایی، بهداشت و سلامت در شهر مشهد فضا را برای برخورد با رهبران مخالفان در ایران مناسب ندانسته است. به گفته آقای سعیدی مشکل عمده در راه برخورد با میرحسین موسوی و مهدی کروبی حمایت افرادی است که پس از برخورد بیانیه می دهند. علی سعیدی در این زمینه به پیام‌های مراجع تقلید همچون آیت الله یوسف ثانعی و آیت الله موسوی اردبیلی و بیانیه‌های تشکل‌های چون مجمع مدرسین قم اشاره کرده که گهگاه به انتقاد از وضعیت موجود در کشور و نحوه برخورد مقامات با معترضان می‌پردازند. اما نماینده آیت الله خامنه‌ای در حالی از فراهم نبودن فضا برای برخورد با سران فتنه گرایی کرده است که آقایان موسوی و کروبی نزدیک به 2 ماه است که به همراه همسرانشان در بازداشت به سر می‌برند و در این مدت تنها به طور کنترل شده و بسیار محدود توانستند با خانواده‌های خود ملاقات داشته باشند. نماینده آیت الله خامنه ای همچنین در انتقادی غیر مستقیم از دولت محمد خاتمی اظهار نظر کرده است که در دوره‌ای که در ایران به دوران اصلاحات معروف است، جمهوری اسلامی از آرمان‌های انقلاب انحراف پیدا کرده. علی سعیدی گفت در دوران اصلاحات تمام وقت رهبری نظام برای جلوگیری از انحرافات به وجود آمده سپری شد.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد را درباره حملات تازه با آیت الله هاشمی رفسنجانی با هم شنیدیم و همونطور که در این گزارش هم شنیدیم، مدت هاست که از مهدی کروبی و میرحسین موسوی خبری نیست و همزمان روزنامه کیهان مدعی شده که مهدی کروبی در هفته بین 2 تا 3 بار به استخر می رود. رفت و آمد خانوادگی او آزاد و راحت و در حال انجام شدن است، اما فقط به خاطر عدم دسترسی به شبکه‌های ماهواره‌ای که به تماشای آنها عادت داشته گله‌مند است. این حرفای روزنامه کیهان بود. و ما همکارم وعید پوراستا درباره آخرین وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و سکوت معترضین در طول هفته‌های پس از حبس خانگی این رهبران مخالف دولت گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
از میرحسین موسوی و مهدی کروبی چه خبر؟ نزدیک به 2 ماه از حصر یا حبس خانگی رهبران مخالفان دولت در جمهوری اسلامی می‌گذرد و جز چند خبر کوتاه از مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسرانشان تا کنون خبری از آنها منتشر نشده است. در این بین مشتبه واحدی مشاور مهدی کروبی در آمریکا میگوید روز سه‌شنبه هفته گذشته یکی از فرزندان آقای کروبی توانسته بود با پدر و مادرش ملاقات کند، اما در وضعیت این رهبر مخالفان دولت تا کنون تغییری حاصل نشده است.
که از فرزندان ایشون تونسته با شما ملاقات کنه، ولی فقط همین در حد همین خبر. بیش از این ظاهرا مجاز به اعلام خبر نبودن. ظاهرا شرط اینه که خبری ندن بیرون، نه خبری ببرن داخل نه خبری بیارن، وگرنه ممکن ملاقات با مشکل مواجه بشه. در همین حد فقط خبر هست و هیچ فرقی هم در وضعیت ایجاد نشده. هنوز هم جالبه که هیچ کس از جمهوری اسلامی رسما حاضر نیست مسئولیت زندانی شدن آقای کروبی و خانم کروبی و آقای موسوی و خانم موسوی رو بعد از حدود 2 ماه یا دقیقاً 2 ماه بپذیره.
اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی در پاریس هم در گفتگو با رادیو فردا از ادامه زندان خانگی این رهبر مخالف دولت خبر می‌دهد.
بعد از روزی که جناب آقای مهندس بسر در حاضر شدن برای خدافظی، خبری دیگه از مهندس نیست غیر از یک تماس خیلی کوتاه که صورت استفا و خواهر اونجایی که یادم هست و دیگه هیچ اتفاقی نیفتاده و تجربه کامل هست. به نظر میشه که خان رحمت آقای موسوی در زندان خانگی هستن و کلی ارتباطاتشون با بیرون قطع و فرزندانشون هم خان ملاقاتی با اینها نداشتن.
در طول روزهای گذشته حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی به خبرگزاری فارس گفته بود سران به تعبیر او فتنه حامی ندارند و جریان طرفدار آنان به حداقل ممکن رسیدند. اما آیا حکومت با حصر یا حبس خانگی رهبران مخالفان دولت به مقصود خود رسیده است و سکوت طرفداران این رهبران به منزله این است که طرفداران آنها به حداقل ممکن رسیدند؟ اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی:
به نظر میرسه که کودتاگرایان در یک بن‌بست قرار دارن و بن‌بستشون درست کردن و رهایی از اون ندارن، به خاطر ازش که این کارهای خلاف قانون و خلاف اخلاق رو انجام میدن که باعث مسئولیت و تشکستگی کشور در جامعه بین‌المللی میشه. به نظر من میرسه که مردم همچنان مطالبه جدی برای آزادی رهبران جنبش دارن و به سطح مختزی انشالله دوباره اعتراضات خودشون رو به نفع مختزی بیان خواهند کرد و دنبال میکنن.
مشتبه واحدی مشاور مهدی کروبی هم معتقد است حکومت همچنان از طرفداران و خود این رهبران حراس دارد.
با بالا گرفتن سطح دعوای داخل حکومت یه مقداری به نظر میرسه حاشیه آسایش برای حکومت ایجاد کرده، اگرچه من معتقدم به هیچش آسایش ندارن، حالا از تظاهر به آسایش میکنن و یا یه مقدار فرصت پیدا کردن برای تنفس، وگرنه از اینکه کماکان به شدت نگرانن، هیچ بحثی نیست، اگه نگران نبودن ناچار نبودن که اینا رو زندانی کنن و هیچ کس هم مسئولیتش نپذیره. یعنی هنوز به نظر من حکومت جرأت پذیرش مسئولیت زندانی کردن نداره و هر بار یه دروغ میگن، یه بار میگن که نمیدونم اصلا خودشون چرا قروشن نمیکنن، یه بار میگن آزادن، یه بار میگن اسکورت دارن، یه بار میگن که ایشون هر روز میره استخر. از این حرفا
در این بین برخی میپرسند با حبس خانگی رهبران مخالفان دولت، معترضین و برخی از مشاورین و هدایت کنندگان مخالفان در غیاب رهبران در سکوت به سر میبرند و حکومت هم به بخش مهمی از اهداف خود در کنترل حرکت‌های اعتراضی رسیده است. اما اردشیر امیر ارجمند مشاور میر حسین موسوی با این نگاه مخالف است.
چه نظر می‌دهید؟ ولی تاکتیک‌های مبارزه بنا بر شرایط اخبار انتخاب میشه. به نظر من سکوت نبوده، باید از امکاناتی که داریم استفاده بکنیم و در چارچوب اون عمل بکنیم.
مشتبه واحدی مشاور آقای کروبی هم معتقد است معترضین سکوت نکردند و مردم هر فرصتی پیدا میکنند سکوت خود را میشکنند.
نمیشه گفت مردم سکوت کردن. ببینید شما الان در لیبی به هر حال دو ماه تمام دنیا داره تلاش میکنه قذافی رو برداره و مردم راحت کنه، نتونسته به دلیل شدت خشونت حکومت قذافی. شدت خشونت حکومت ایران قطعا بیش از شدت حکومتی که به دلیل طول دورانه دولت قذافی ممکنه آتش مستقیم روی مردم گشوده، که اگر مردم ایران هم میومدن در خیابون‌ها همون وضع رو بهتر داشتن، اما در ازیت طول مدت برخورد و عمق بعض از برخوردهای فاجعه بار مثل تجاوز در زندان‌ها، شکنجه، اینکه بچه 3 ساله رو از دیدار مادرش محروم کردن، فرزنده خانم سوزده و دیگران، از جهت این شدت طبیعی بود که شاید موفق باشن مقداری مردم رو سکوت کنن، اما به نظر من مردم سکوت نکردن، هر فرصتی که پیدا کردن یک اظهار وجودی کردن.
حسین کروبی فرزند ارشد مهدی کروبی که این روزها با تهدید ماموران امنیتی متواری است در گفتگو با سایت خبری روز گفته است پدرش معتقد بوده مدیریت جنبش باید در دست افرادی باشد ثابت قدم و آماده پرداخت هر گونه هزینه، کسانی که در تصمیم گیری ها در عین قاطعیت بر اساس عقل و منافع و مصالح مردم رفتار کنند تا مدیریت جنبش به دست افراد ضعیف یا فرصت طلب نیفتد و بلایی که بر سر اصلاحات آمد بر سر جنبش نیاید.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو درباره آخرین وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی با هم شنیدیم. اما ماموران انتظامی امروز شنبه در تهران در منطقه امیرآباد بدون اطلاع ساکنین خانه ها و یا آنگونه که شاهدان عینی گفتند به زور وارد خانه های مردم می شدند و دیش های ماهواره ها را از روی پشت بام ها جمع آوری کردند یا شکستند. جزئیات بیشتر در گزارشی از شیرین فامیلی.
به گفته شاهدان عینی در منطقه امیرآباد تهران، نیروهای انتظامی به همراه چند لباس شخصی به اشکال مختلف وارد خانه‌های مردم شدند و دیش‌ها و ماهواره‌ها را جمع‌آوری کردند. یکی از این شاهدان می‌گوید که ماموران با شکستن در پشت بام وارد منزل او شده‌اند و تمام دیش‌های روی پشت بام را خرد کردند. ماموران به دنبال این اقدام از مردم خواستند که نوشته ای را امضا کنند مبنی بر این که هیچ خسارتی بر آنها وارد نشده است. شاهدان عینی در این منطقه میگویند از آنجا که مردم در مواردی در خانه ها را به روی ماموران باز نمی کنند، آنها یا به اسم مامور اداره گاز وارد خانه می شوند و یا با پنهان کردن خود در گوشه ای منتظر می مانند تا کسی وارد خانه شود، آنگاه با آنها وارد خانه مردم می شوند. روز شنبه حجت الاسلام حسن ملک محمدی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از عدم قاطعیت دولت در مقابله با گیرنده های ماهواره‌ای به خبرگزاری فارس گفت مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری باید از اهرم نظارتی خود برای پاسداری از قوانین استفاده کند. به گفته او قانون ممنوعیت ماهواره از سوی مسئولان اجرایی کشور به درستی اجرا نمی شود. پیش از این اسماعیل احمدی
به دلیل مشکل فنی که این لحظه ایجاد شد متاسفانه نتونستیم ادامه گزارش همکارم شیرین فامیلی رو بشنویم. این گزارش رو به شکل مفصل‌تر میتونیم در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا بشنوید. گزارشی بود درباره جمع‌آوری دیش‌های ماهواره در مناطقی از تهران. از جمله برخی شاهدان عینی گفتند که در منطقه امیرآباد این اتفاق افتاده. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو پی میگیریم با گزارشی از دنیای فوتبال. مالک تیم فوتبال لیگ برتری استیلازین بعد از بازی پرحاشیه با پرسپولیس تهران اعلام کرد که این تیم منحل خواهد شد. شرایط حاکم بر فوتبال ایران و اینکه تیمی در میانه یک لیگ حرفه‌ای اعلام انحلال کند موضوعی است که همکارم فهیمه خضر حیدری آن را پیگیری کرده. با هم می‌شنویم. متاسفانه امکان پخش این گزارش رو هم نداریم به دلیل مشکلات فنی که پیش اومده و همونطور که گفتم به محض اینکه مشکلات فنی ما برطرف شد میتونیم این گزارش ها رو با هم بشنویم. ضمن اینکه بخش های بعدی خبر رادیو فردا هم جایی هستش که شما میتونید خبرها و گزارش ها رو در ارتباط با تیم فوتبال استیلازین اونجا دنبال بکنید و همینطور گزارش دیشای ماهواره ای که متاسفانه نتونستیم اونها رو پخش بکنیم. من از این فرصت استفاده میکنم و یه بار دیگه یادآوری میکنم که شما میتونید با شماره تلفن 20420221111413 پیامگیر رادیو فردا در پراگ تماس بگیرید و نظرات خودتون رو درباره مسائل روز ایران و جهان بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط بکنید تا اونجا تا این نظرات رو برای شما پخش بکنیم. و همچنین وبسایت رادیو فردا در آدرس radiofarda.com هم جایی هستش که شما میتونید اخبار و گزارش‌های ایران و جهان رو از اونجا دنبال بکنید. اگر در ایران کاربر اینترنت هستید و به محض ورود به آدرس www.radiofarda.com دیدید که این آدرس فیلتر شده و دسترسی شما به وبسایت رادیو فردا و اخبار و اطلاعاتی که در این وبسایت هست مسدود شده، میتونید از یکی از فیلتر شکن‌های ما استفاده بکنید و از طریق فیلتر شکن خودتون رو به این اخبار و اطلاعات برسونید. آخرین فیلتر شکن ما هست سیمسبز.com. میتونید از سیمسبز.com وارد رادیوفردا.com بشید و اخبار اطلاعات اونجا ببینید. ضمن این که فیلتر شکن سایفون تکنولوژی هست که به شما کمک میکنه تا یه بار برای همیشه از شر فیلتر خلاص بشید. فرهنگ.biz آدرسیه که میتونید ازش استفاده بکنید برای رفتن به فیلتر شکن سایفون و اینستال کردن این فیلتر شکن که شما رو راحت میکنه برای همیشه از شر فیلتر. و اگر هم در موبایلتون به اینترنت دسترسی دارید میتونید برید به آدرس radiofarda.mobi MOBI. این آدرس به شما کمک میکنه تا روی صفحه کوچیک موبایل راحت تر بتونید اخبار و اطلاعات رادیو فردا رو اونجا دنبال بکنید. مشکلات فنی ما تا اندازه‌ای برطرف شده و اینطوری که همکاران من به من میگن میتونیم ادامه گزارش همکارم شیرین فامیلی رو درباره جمع‌آوری دیش‌های ماهواره در منطقه امیرآباد تهران با هم بشنویم.
به گفته شاهدان عینی در منطقه امیرآباد تهران، نیروهای انتظامی به همراه چند لباس شخصی به اشکال مختلف وارد خانه‌های مردم شدند و دیش‌ها و ماهواره‌ها را جمع‌آوری کردند. یکی از این شاهدان می‌گوید که ماموران با شکستن در پشت بام وارد منزل او شده‌اند و تمام دیش‌های روی پشت بام را خرد کردند. ماموران به دنبال این اقدام از مردم خواستند که نوشته ای را امضا کنند مبنی بر این که هیچ خسارتی بر آنها وارد نشده است. شاهدان عینی در این منطقه میگویند از آنجا که مردم در مواردی در خانه ها را به روی ماموران باز نمی کنند، آنها یا به اسم مامور اداره گاز وارد خانه می شوند و یا با پنهان کردن خود در گوشه‌ای منتظر می مانند تا کسی وارد خانه شود، آنگاه با آنها وارد خانه مردم می شوند. روز شنبه حجت الاسلام حسن ملک محمدی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با انتقاد از عدم قاطعیت دولت در مقابله با گیرنده های ماهواره‌ای به خبرگزاری فارس گفت مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذاری باید از اهرم نظارتی خود برای پاسداری از قوانین استفاده کند. به گفته او قانون ممنوعیت ماهواره از سوی مسئولان اجرایی کشور به درستی اجرا نمی شود. پیش از این اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفته بود اجرای قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای در اولویت برخورد نیروهای انتظامی است. مسئولان دولتی در ایران رسانه‌ها و گیرنده‌های ماهواره‌ای را از عوامل اصلی اوجگیری اعتراضات و نارضایتی‌های مردم، همچنین رشد آسیب‌های اجتماعی در جامعه می‌دانند و خواستار سرعت عمل در اجرای قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره هستند. این قانون در بهمن ماه سال 1374 تصویب شد و به موجب آن ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع اعلام شده و وزارت کشور نیز موظف گردیده که با استفاده از نیروهای انتظامی یا نیروی بسیج در جمع‌آوری آن اقدام کند.
پخش برنامه‌های رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرد از سیمبل ریت 16300 به 27500 تغییر یافته است. شما می توانید با وارد کردن سیمبل ریت تازه در گیرنده‌های خود همچنان صدای رادیو فردا را بر روی ماهواره هاتبرد دریافت کنید. در جهت ارتقاء کیفیت دریافت برنامه‌های رادیو فردا، دوستان خود را از این تغییر مطلع کنید.
به ثانیه های پایانی مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رسیدیم. یه بار دیگه از شما پوزش میخوام به دلیل مشکلات فنی این بخش و همینطور که گفتم این گزارش ها رو میتونید در بخش های بعدی دنبال بکنید. بدرود.